نیت همه در واقع نهادهای فلسطینی رو بعد از مسئله معامله قرن که پیشنهاد در واقع ترامپ و دولت ترامپ بود ملاحظه میکنیم. بستن در واقع سفارت فلسطین در واشنگتن، اخراج سفیر اونها و عرضم به حضور شما که قطع کردن بسیاری از مبالغی که در واقع آمریکایی ها پرداخت میکردن، اینها نکاتی است که حکایت از این میکنه که برای آمریکا این بسیار مهم بود که تمام فلسطینیان مخصوصا جریان صاف، جنبش آزادی بخش فلسطین،
بله،
در کنار آمریکا بایسته، در کنار پروژه معامله قرن بایسته. اما ملاحظه میکنید که آگاهی که فلسطینیان در جریانهای مختلف سیاسی به دست آوردن و توطئه هایی رو که احساس میکنن برای اینکه نقشه رژیم صهیونیستی و آمریکا نقشه تجاوز و اشغالگری تمام سرزمین فلسطین هست، مانع از این شد که در واقع بتوانند جریان صاف رو در گوشه رینگی به نفع خودشون داشته باشن. لذا تمام فلسطینی‌ها امروز با هم تظاهرات رو ادامه میدن و تظاهرات سرنوشت ساز خودشون رو دارن، خط مقاومت رو دارن. اشکالاتی وجود داره، اما این اشکالات مانع از تحقق اهداف بزرگ در رویارویی با رژیم صهیونیستی نمیشه. اونچه که امروز رژیم صهیونیستی رو نگران کرده این باورهای مشترک جنبش‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی فلسطین هست و پیروزی‌هایی رو که مقاومت، چه جهاد اسلامی، چه حماس و چه در واقع جریان‌های سیاسی دیگر به دست آوردن، امروز حکایت از این میکنه که موضوع مشترک بین تمام فلسطینیان به وجود آمده است. لذا رژیم صهیونیستی نتانیاهو بسیار در واقع ذلیلانه نسبت به خواسته های فلسطینیان نگاه میکنن. خواسته های فلسطینیان امروز در واقع در قالب یک خواسته بزرگ در آمده است. دیگه اونها خواهان در واقع غذا، آب، برق نیستن. اینها خواهان اخراج همه در واقع اشغالگران صهیونیستی از تمام سرزمین‌های خودشون هستند و قبلا با سنگ، امروز با انواع موشک‌ها و سلاح‌های پیشرفته در برابر رژیم قاسب ایستادن و شما می‌بینید که یک موشک رژیم صهیونیستی می‌زنه، هفت موشک یا بیش از هفت موشک در سرزمین‌های اشغالی فرود میاد و این نشان از اقتداری داره که خب قطعاً نقش جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در این میان نقش بسیار بسیار اساسی و مؤثری است.
خیلی عالی. یه قسمت کوتاه دیگه ما با حضرت عالی خواهیم بود. عزیزان شنونده، یه فرصتی رو با ما به اتاق فرمان بیایید برگردیم با جناب آقای رمضانی گفتگو رو به پایان ببریم. در حقیقت بسیار ممنونم از شما شنونده‌های محترم.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ایران.
جناب ابوشری، کدام یکی از شعارها و عملکردهای انقلاب اسلامی تأثیر بیشتری رو در مردم کشور شما داشته؟
ایران الثوره اخذت على عاتقه،
انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در واقع اومد شعار آزادی رو مطرح کرد، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. و در واقع این رویکرد رو اتخاذ کرد که تا الان این رویکرد ادامه داره. ایران میخواد مستقل باشه. این ملت عظیم ایرانه، این ملت بزرگ ایرانه که میخواد عزت و کرامت داشته باشه و نه تنها میخواد خودش عزت و کرامت داشته باشه، بلکه میخواد اطرافیانش و کشور اطرافش هم در واقع عزت و کرامت داشته باشن. انقلاب اسلامی ایران برای این چیزا پیروز شد. انقلاب اسلامی ایران نیومد که اموال دیگران رو بخواد غارت کنه. امام خامنه ای گفتن ایران کشور بزرگه، ما نمیخوایم پول و منابع دیگران، نمیخوایم، بلکه میخوام در واقع خیر رو به دیگران برسونیم، میخوام خیرمون برای بقیه باشه، برای ترکیه، سوریه، برای عربستان، عراق، پاکستان و بقیه کشورها. این انقلاب اسلامی ایرانه که واقعا هدفش آزادی و هدفش تکیه به خوده، که میخواد به دیگران بفهمونه که تکیه به خود داشته باشن، نه مثل این شعارهای مسخره ای که الان مطرح شده و میگن ایران دنبال کسب نفوذ هستش و میخواد نفوذ خودش رو در واقع در کشورهای دیگه تقویت کنه. تمام اینها یک دروغ هستش. همین که امت سربلند باشه و امت مقتدر باشه و عزت داشته باشه برای ما در واقع کافی هستش. اینکه امت واقعا یک امتی باشه متحد و مستقر، چرا که اگر امت متحد باشه و بتونه به پیروزی برسه و سربلند باشه، تنها کسی که ضرر میکنه رژیم صهیونیستی و غرب هستش که هدفشون فقط و فقط غارت و چپاول خیرات و منابع منطقه است.
امتداد تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل در برنامه امتداد.
جناب آقای دکتر رمضانی، یکی از نکاتی که در تحلیل و بررسی تحولات فلسطین و شنیدن حرف‌های گروه‌های مقاومت و ارزیابی آنچه که از طرف رهبران جنبش‌های اسلامی فلسطین مطرح میشه، این به نظر میرسه که نظام اسلامی که در نتیجه انقلاب اسلامی در ایران در واقع شکل گرفته، یکی از خواسته های سیاسی مردم فلسطین شده، یعنی به عنوان یه الگو، به عنوان یه نمونه موفق این رو پذیرفتن. تحلیل حضرت عالی چی اولا، و بعد اینکه برامون بفرمایید چه افقی میشه برای این مسئله تصور کرد؟ یعنی به نظرتون میرسه یه روزی این قضیه محقق بشه در فلسطین و این امیدواری اتفاق بیفته یا خیر؟
در واقع ما این مبنایی رو که امام علی علیه السلام در مورد حق و باطل به دست ما دادن، اگر مبنا و معیار قرار بدیم، تمامی آزادگان، تمامی مسلمانان، اهم از شیعه و سنی، فلسطینی و غیر فلسطینی، نسبت به این موضوع انقیاد و اعتراف دارند که در واقع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در مسیر حق گام برداشته است، در کنار مظلومان علیه ظالمان گام برداشته است. مسئله فلسطین هم از این بابت تعریف می شود. لذا امروز خیمگاه، تکیهگاه و ملجأ و مأوای در واقع همه مظلومان، همه آزادگان، اهم از فلسطینی و غیر فلسطینی، قطعا انقلاب اسلامی است، جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی که برای این آرمانهای خودش شهیدان فراوانی رو تقدیم کرد. شما نگاه کنید در مسئله داعش، اولین در واقع جریان خط مقاومت شکل میگیره، 8 سال و نهایتا هزیمت و شکست داعش رو ما شاهد هستیم. شما نمیتونید یک فلسطینی رو امروز پیدا بکنید، اگر روزهای آغازین تردید داشت نسبت به اینکه در واقع منادیان تشکیل حکومت اسلامی عراق و شام در کنار اونها هستند یا نه، اما امروز همه اونها اذعان دارن که داعش یک جریان کاملا آمریکایی صهیونیستی بود که برای در واقع اشغالگری بیشتر سرزمین‌های اسلامی، مخصوصا در غرب آسیا، و چپاول منافع و منابع اقتصادی آمده بود و آمده بودند تا مسئله فلسطین رو یک بار تمام کنن، آمده بودند تا مسئله صلح فلسطین و کشورهای عربی رو دنبال بکنن، اما همه این مسائل با شکست داعش کنار رفت. تمام فلسطینیان، تمام آزادگان بر این یقین دارن که در واقع اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز مسئله فلسطین تمام شده بود و امضاهای متعدد حاکمان عربی رو ما امروز شاهد شدیم. اگرچه امروز یکی از نگرانی‌های که وجود داره توسعه شهرکسازی ها از سوی در واقع یهودیان هست، بحث مهاجرت ها هست و بحث در واقع تلاشی است که رژیم صهیونیستی برای اشغال سرزمین های بیشتر و در واقع حتی مسجد الاقصا میکنه، و سرعت عملی که بعضی از کشوران عربی و حاکمان وابسته اونها برای امضاء موافقت نامه صلح انجام میدن، اما نگرانی هم در کنار اون برای همه اینها هست و اون این استش که دیگه خط مقاومت صرفا در فلسطین نیست. امروز از تهران تا آمریکا، از آمریکا تا فلسطین، تا تمام در واقع مناطق جغرافیایی، ما شاهد شکلگیری خط مقاومت علیه ظلم، استکبار و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم که این از برکات انقلاب اسلامی است و ان شاء الله با تداوم انقلاب اسلامی شاهد زوال رژیم صهیونیستی ان شاء الله از روی زمین، که یکی از آرزوهای حضرت امام خمینی بود، خواهیم بود
ان شاء الله. آقای دکتر رمضانی، از حضورتون خیلی ممنونم و خب خیلی ناراحت هم از اینکه زمانمون کم بود برای اینکه بیشتر تحلیل و دیدگاه شما رو بشنویم، اما همین اندازه رو غنیمت میدونیم. سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی و با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم، خداحافظ شما.
رادیو معارف امتداد، گروه خبر رادیو معارف امتداد.
دوستان عزیز شنونده، دکتر صادق رمضانی گلفزانی استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر مسائل فلسطین بزرگواری کردن در برنامه امتداد امشب در مورد تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر فلسطین، اونقدر که زمان به ما اجازه میداد نکاتی رو برامون فرمودند. اگر بخوایم یه نکته برجسته در مورد فلسطین در حوزه تاثیرپذیری از انقلاب اسلامی بگیم، شاید تعبیر آقای دکتر رمضانی تعبیر بسیار بسیار خوبی باشه، اون اینکه توجه به عمق استراتژیک مسئله فلسطین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به مسئله مهم و دارای جایگاهی شد در بین همه کشورها، در بین متفکرین، در بین صاحبان اندیشه، در بین کسانی که به موضوع فلسطین شاید پیش از این با دید دیگری نگاه می‌کردند. برای شما آرزوی سلامتی می‌کنم، ممنونم که با برنامه خودتون همراهی فرمودید و شما رو این لحظه به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوهت تو رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه ره نمای ما، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بله دوستان، برنامه امتداد بود که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد، با این امید که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همچنان همراه باشید، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم تا برنامه پایانی رو تقدیم حضورتون کنیم. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش. رفیق مهربان و همگسارم، رفیق مهربان و همگسارم.
به نام خدا و سلام. حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه بیش از 63 کتاب تألیف کردند که در این میان مفاتیح الجنان شهره عام و خاصه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که این عالم گرانقدر و محقق مخلص تألیف کردند، کتابی به نام بیت الاحزان. اصل این کتاب به زبان عربی نوشته شده، اما ترجمه‌های متعددی از اون در دست رسه. حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در پیش گفتار کتاب بیت الاحزان کتابشون رو اینجوری معرفی کردن: این کتاب خلاصه ای از شرح زندگی برترین بانوان دو جهان و مادر امامان معصوم علیهم السلام، حضرت زهرا انسیه حورا سلام الله علیها است، که آن را در 4 بخش و هر بخشی را در چند عنوان تنظیم نمودم. بخش اول ماجرای ولادت آن حضرت، نامهای او و وجه نامگذاری او به آن نامها. بخش دوم فضائل و ارزشهای اخلاقی آن حضرت و داستان ازدواج او با امام علی علیه السلام. بخش سوم حوادث بعد از رحلت رسول اکرم و خطبه قرای آن بانوی بزرگوار و دفاعیات او. بخش چهارم اندوه و گریه جانکاه حضرت زهرا در فراق پدر بزرگوارش و وصیت او به امام علی علیه السلام و امور دیگری که در روزهای آخر عمر آن بانوی بزرگ رخ داد. اما اینم بگم که تقریباً 4/5 کتاب مربوط به دو بخش انتهایی اونه، یعنی حوادث بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
نور دل و دیده پیامبر زهرا، ام الحسنین و کف حیدر زهرا، آن خیر کسی را که از فرط کمال ایزد به ستود و خاند کوثر زهرا.
یکی از ترجمه های روان این کتاب با عنوان رنج ها و فریاد های فاطمه به چاپ رسیده که مطالعه اون به همه شیفتگان حضرت زهرا سلام الله علیها توصیه میشه.
ای نادره جهان هستی، ای نادره جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از
صبح پا
جهان هستی.
خب عزیزان شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم کمتم داریم به انتهای مجموعه برنامه‌هایی که بخش شبانگاهی نزدیک میشیم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه یاران انقلاب هست، آشنایی و معرفی شهدای تأثیرگذار در روند انقلاب اسلامی که به مدت 11 دقیقه این برنامه رو به اتفاق خواهیم شنید. من رسول بینایی هستم که افتخار داشتم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان سید روح الله شجاعی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش. از اینکه شنونده برنامه خودتون از این شبکه بودید از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که انشاءالله تا این لحظه برنامه ها تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همین شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
همیشه مواظب بود که دلبستگی به دنیا پیدا نکنه.
در دوران که زندان بودن مرتب برای ماها نامه‌هایی می‌نوشتن و تو اون نامه‌ها از ما می‌خواستن.
ارتباط ایشون با روحانیت و به خصوص با شهید مطهری، شهید بهشتی کاملا
یاران انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. در برنامه یاران انقلاب زندگی یکی دیگر از مبارزان انقلاب اسلامی را مرور می‌کنیم. سید مجتبی میرلوهی، مشهور به سید مجتبی نواب صفوی، در سال 1303 شمسی در تهران متولد شد. پدرش سید جواد میرلوهی روحانی بود که به دنبال سیاست لباس متحد و شکل مجبور شد به عنوان وکیل دادگستری در عدلیه مشغول به کار شود و در آنجا بود که به خاطر سیلی زدن به علی اکبر داور وزیر عدلیه شاه به زندان افتاد و اندکی بعد درگذشت. سید مجتبی با حمایت دایی و مادرش تحصیلات را در دبستان حکیم نظامی آغاز کرد و دوران دبیرستان را در مدرسه صنعتی آلمانها به پایان برد. او همچنین در مدرسه مروی به تحصیل علوم دینی پرداخت. مدتی بعد در شرکت نفت آبادان استخدام شد. به دنبال درگیری یکی از کارگران شرکت نفت با یکی از مسئولان انگلیسی شرکت، نواب سخنرانی کوتاهی کرد و باعث اغتشاش کارگران شد. آقای عبدخدایی از اعضای فداییان اسلام.
در شرکت نفت مسئول سوهانکاری میشه تا اینکه در یک روز یکی از مدیران شرکت نفت که انگلیسی بوده با عصبانیت چکی به صورت یک کارگر ایرانی میزنه که دماغ این کارگر ایرانی خونین میشه.
حجت الاسلام فاضل رضوی، پژوهشگر تاریخ انقلاب.
شهید نواب اونجا قیامی رو برپا میکنن که انگلیسی در کشور ما خدمتگزار ملت ما باید باشه، چه حقی داره که به کارگر ایرانی که صاحب این آب و خاک هست سیلی بزنه؟ باید این قصاص بشه و باید این کارگر ایرانی سیلی بزنه تو گوش مهندس انگلیسی. کاری میکنن که به هر حال انگلیسی‌ها عذرخواهی میکنن در اون حالت قیام. همین که یه مقدار قیام آرام میگیره، مطلع میکنن آقای نواب رو که آقا حکومت آمده شما رو دستگیر کنه و بده در تحویل انگلیس‌ها و یه مقدار اوضاع ناجور هست.
هنگامی که نواب صفوی تحت تعقیب قرار گرفت، به نجف اشرف رفت و در آنجا تحصیلات دینی خود را ادامه داد. آقای عبدخدایی از اعضای فداییان اسلام.
آغاز این روزهای مبارزش زمانی آغاز میشه که بعد از شهریور 20 ایران اشغال شده بوده، تحقیقر ایران آمده بوده، تضارب افکار با فضای باز سیاسی که به وجود آمده بوده در کشور شکل گرفته بوده. 53 نفر اعضای حزب کمونیستی که در زمان رضا شاه زندانی بودن آزاد میشن، میان حزب توده را تشکیل میدن. احمد قوام السلطنه حزب دموکرات تشکیل میده. ابوالفضل قاسمی، زیرکزاده، اللهیار صالح، حسیبی، شاپور بختیار حزب ایران را تشکیل میدن. نوعی خدا ستیزی، دین ستیزی، مذهب ستیزی در کشور رایج میشه که به نظر من همه اینها به این علت بوده که جلوی رشد مذهبی بعد از زمان رضا شاه و بعد از تبعید این قزاق چکمه پوش بگیرن.
همزمان با حضور نواب در نجف، احمد کسروی از نویسندگان ایران کتابی موهن به مقدسات نوشت. نواب کتاب کسروی را به علمای نجف داد. حاج آقا حسین قمی از مراجع تقلید و علامه امینی حکم ارتداد کسروی را صادر کردند. احمد کسروی ترور شد اما جان سالم به در برد و نواب دستگیر شد. پس از چندی با فشار مراجع، نواب از زندان آزاد شد و با انتشار بیانیه شدید اللحنی با عنوان دین و انتقام، موجودیت فداییان اسلام را اعلام کرد. مدتی بعد سید علی محمد امامی و سید حسین امامی به همراه 9 نفر دیگر از فداییان اسلام کسروی را در کاخ دادگستری ترور کردند و وی به قتل رسید. پس از آنکه انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد، تقلب در انتخابات محرز شد. عبدالحسین حجیر وزیر دربار نقش مستقیم در تقلب انتخابات داشت. در 13 آبان 1328 عبدالحسین حجیر به دست سید حسین امامی از اعضای فداییان اسلام ترور شد و روز بعد پرونده زندگی حجیر پایان پذیرفت. در سال 1334 فداییان اسلام در نظر داشت حسین علا نخست وزیر رژیم شاه را ترور کند، اما عملیات لو رفت و نواب صفوی و یارانش دستگیر شدند. محاکمه نواب و فداییان اسلام آغاز شد و سرانجام نواب صفوی، سید محمد واحدی، خلیل طهماسبی و مظفرعلی ذوالقدر به اعدام محکوم شدند.
آخرین ملاقاتی که ما مرحوم پدرمو کاملا قیافشون یادمه و ایشونو دیدیم، اون زمانی که برای آخرین بار گرفت دستگیرشون کردن و اون صحنه رو من کاملا یادم هست. من یه دختر 4-5 ساله بودم، خواهرم دختر 2 ساله بود و مادرم حامله بودن و با مادر مادرم که مادرم تلفن کرده بودن به آزموده، گفتن که ملاقات باید به ما بدی. بعد آزمودم با طعنه میگه ما اون ملاقات رو به موقع بهت میدیم، ولی مادرم میگن اون موقع نصیب خودت هم خواهد شد. بعد در هر حال یک روب به ما ملاقات دادن 3 روز قبل از شهادت مرحوم پدرم. البته هیچ کس باور نمیکرد که ایشونو شهید کنن و اینها جرأت این رو پیدا کنن که شهید بکنن. و این یه مسئله خیلی عجیب بود، با اینکه حکم اعدامشون صادر شده بود، ولی باز هم دوستان و رفقای پدرم باور نمی‌کردن. در هر حال به ما یک روب ملاقات دادن. وقتی می‌خواستیم بریم از حواجز خیلی زیادی ما رو رد کردن، یعنی از 2 زن و 2 بچه به حدی می‌ترسیدن که حد نداره.
همسر شهید نواب
در دادگاه نظامی تیمور بختیار دستور میده که لباس روحانی های نباب رو بیرون آوردن، گفتن تو لایق این لباس نیستی، ولی خودشون یک مرتبه میگن که به جد قسم من با همین لباس به شهادت میرسم. و زندانبان میگه که وقتی که نباب رو صدای کردم که آمدن برای شهادت، گفتن که آب بیار من غسل شهادت بکنم. میگه من آب آوردم سرد بود، ولی آقا فرمودن که آب گرم بیار. گفت من فکر کردم کسی که الان لحظه بعد میخواد کشته بشه، از این که آب سرد یا گرم باشه چه تأثیری داره؟
حجت الاسلام فاضل رضوی، پژوهشگر تاریخ انقلاب،
میفرمایند که هوا سرده، آب سرد رنگ من رو زرد میکنه و اینها گمان میکنند که از ترس رنگ من زرد شده. نمیخوام چنین تصوری خصم داشته باشه از من. غسل میکنن، با یاران خودشون عهد میکنن، الله اکبر بگن. هر کسی که زودتر الله اکبرش قطع شد، معلومه زودتر به لقاء حق پیوسته.
و بعد گفتن لباسهای منو بیارید، همون لباسهایی رو که گفته بودن به جدم قسم با همین لباس من به شهادت میرسم، همون لباس رو میارن آقا میپوشن و میگه که بندهای کفش رو محکم بستن،
با گام‌های بسیار محکم، بدون اینکه آثاری از ترس و هراس در چهره او و یارانش دیده بشه، گام‌های محکم به سمت چوبه دار میرن، الله اکبر میگن. وقتی اونها رو به چوبه دار میبندن، میگن وصیتی داریم، میگن تنها وصیت ما اینه چشمه‌های ما رو باز بگذارید،
چشمه‌های ما رو نبندید، بگذارید گلوله‌هایی که در راه اسلام بر پیکرم میشینه با چشمم استقبال کنم.
در سحرگاه 27 دی 1334 نواب صفوی به همراه یارانش با چشمانی باز و در حالی که اذان می گفت تیرباران شد و به شهادت رسید.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله،
تفضل بزنو،
اشهد ان محمد رسول الله،
اذان خارج،
الله اکبر،
الله اکبر،
آتش.
سخن اینها در واقع گم شد در بین فریادهای مستانه و عربده های مستانه دشمنانشون. اینها مردمانی بودند، انهم فتکتون آمنوا بربهم، واقعا جوانانی بودند که به خدا ایمان آوردن و از روی اخلاص در راه حاکمیت معارف نورانی اسلام و احکام نورانی تلاش کردند و در مقابل ظلم و فساد ایستادند.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سانه چشمه جوشان پرخون شد، اینک در بهار آزادی.
به روان مطهر شهدای ایران اسلامی، به ویژه شهید نواب صفوی، شهید سید محمد واحدی، شهید خلیل طهماسبی و شهید مظفر علی ذوالقدر درود می‌فرستیم و از حضورتان خداحافظی.
وقت آن رسیده تا دمد از دل خاک، لاله‌های نوجوانان خفته به خاک، برخیزید به تفنگ و به خنجر و مشت، بشکافید همه سینه و پهلو و پشت، باید دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف، الله يا برهان.